بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محصل ما ذکرنا این شد استصحاب در احکام تعلیقیه مجرایی ندارد، در احکام تعلیقیه که استصحاب مجرا ندارد، نه اینکه در جریان استصحاب امر آخری شرط است غیر از اینکه متیقن سابق و بقاو محتمل بوده باشد، غیر از این شیء آخری معتبر است، بلکه عدم جریان به جهت این است که در موارد استصحابات تعلیقیه در بقاء جعل حکم تعلیقی به حسب عمود الزمان، که به حسب عمود الزمان که احتمال نسخ بدهیم در او شکی نداریم، معلوم است که نسخ نیست، هر چه جعل شده است در اول همون باقی است الی آخر شریعه. اگر حرمت بر این جعل شده است در خصوص حال نبیت، چه او در حال نبیت غلیان پیدا کند حرام می شود، این حکمی للعبد هست. اگر به ذات لعنب اعم از این که حال نبیت بوده باشد یا حال زبیبیت بوده باشد غلیان بکند حرام می شود، گفتیم این همی للعبد واقعی است. فرض ما این است، در مقام احتمال نسخ نیست، ولیکن گفتیم در موارد استصحابات تعلیقیه اگر مزعول وصی بوده باشد، این زور نیست که یه حکم واحد وصی است، حکم واحدی را موسعاً جعل کرده است که مزعول وصی است، کما آنکه در احکام تنجیزیه این زور بود. اگر استصحاب مصادفه با واقع بود و در واقع متیقن یعنی حکم تنجیزی باقی بود، حکم وصی جعل شده است حکم واحد. مثالش را می گفتیم، اسیر نبی جوشیده بود، ذهاب سوسینش هم نشده بود، ولیکن دبس شده است، نمیدانیم غلیان شرط حرام است، بعد از دبس شدن می رود. دو چیز حرمت را برمی دارد، یکی ذهاب سلسین، یکی سیرورت او دبسن، چه حرمت زیگ است. یا اینکه این حرمت مزعوله برای نصیر که از او تعبیه به حکم این هلالی می کردیم، اون حرمت وسیع است، چه دبس بشود چه نشود این حرمت هست. ما لم یذهب سلسه و بقیه و یبقا سلسه. این در موارد استصحاب احکام تنزیزیه شک در سعی مزعول و زیغ مزعول است. مزعول یعنی اون احکام هلالیه که بله در موضوعات هستند، نمیدانیم سعی در اونها هست یا زیغ در اونها هست. در احکام تعلیقیه این سعه معقول نیست. در احکام تعلیقیه اگر زبیب هم حکمی نبرا داشته باشد، لازمش این است که شاره دو حرمت زعل کند، یکی را بر زعینبی که غلیان کرده به او یه حرمت زعل کند، یه حرمتی هم زعل کند حرمت اخرایی بر زبیبی که غلیان کرده است. چرا؟ چون که قید این غلیان زبیب با غلیان اینب جمع نمی شود، جمعی در وجود پیدا نمی کند، چکم و سعجل کند. غلیان اسیر با سیرورت دیپسن می توانند در یه مورد محقق بشوند، در یه اسیر محقق بشوند، هم اسیر بجوشد هم اون اسیر بعد از جوشیدن دبس بشود. اما این معنا در موارد استصحابات تعلیقیه ممکن نیست. اگر چشمش بجوشد در حالی نبیت نمیتواند بجوشد دیگر، اون چشمش نمیشود. اگر در حالی نبیت بجوشد چشمش نمیشود. این دوتا با هم دیگر جمع نمیشود، چون که دوتا حکم معلق و نعلی در یه موضوع نمیتوانند جمع بشوند. بدون جهت شارع اگر بخواهد جعل کنند، دو آیت دوتا حکم را جعل کنند. چه جور میگد اختصل للجمعت والجنابه؟ ولو در کلام یکیست که اختصل، ولیکن او این است که از غسل الجمعت واجبون و غسل الجنابت واجبون، چون که دوتا فعل است. دوتا فعل نمیتوند یه حکم پیدا کند، یه حکم واحد ها، ولی مثل هم میشود هر دو واجب بشود. اما یه حکم داشته باشد باید مجموع را یه فعل فرض کند تا یه حکم جعل کند. دو تا فعل هر کدام از اونها یه حکم مستقلی داشته باشند و یه حکم بشوند، این ممکن نیست. در موضوع هم همین جور است، در قید موضوع هم همین جور است. دو تا قید موضوعی که هر کدام قید مستقل هستند و با هم دیگر جمع نمیشوند در وجود، اگر هر کدام حرمت مستقل داشته باشد و حرمت مستقل قیدیت قیدیت مستقل بشوند، باید شانه دو تا حرمت را جعل کنند. یه حرمت بله برای اینب در حال نبیت با غلیانش، یه حرمت هم بر زبیب بر زبیب حال کونی زبیبن علا فرض غلیانش. بدون جهت در موارد استصحابات تعلیقیه، چون که حقیقتا شک در جعل حرمت اخراست، چه حرمت اخرایی هست یا نه، چون که این حرمت حالت سابقه ندارد. چین زبیبی که غلیان پیدا می کند اگر حرام بشود، در سابق این حرمت ندارد این زبیب، چون که نجوشیده در حال نبیت. بدون جهت در ما نحنفی شک در حکم آخر می شود، این حکم آخری است که حال زبیبیت که در حال نبیت نجوشیده بود، حرمتی نبود. در حال زبیبیت که بجوشد حرمت پیدا می کند، حکم مستقلی پیدا می کند. بدون زد این بقای متیقن سابقی نیست، این در این زبیب متیقن سابقی نبود. بنابر اون مسلکی که بینا، این که حرمت دو سنخ داشته باشد غیر معقول است. در مقام ثبوت علا کل تقدیر موضوع مقید است و نمیتواند وسیع بشود. با اون بیانی چی گفتیم؟ چون که موضوع مقید است، ذات الانب موجود بود، اینب موجود بود دیگر، اون وصفش غلیانش موجود نبود که موضوع تمام بشود. با اون بیانی چی گفتیم؟ سمه اگر فرض کردیم که حرمت دو جور است، یه حرمت مطلق است یه حرمت معلق، و حرمت معلق بر کل اینب ثابت است، چه بجوشد یا نجوشد، چون حکم تعلیقی لازمش تحقق معلق و نلی نیست، هر اینبی بجوشد حرام می شود. ولی حکم حکم عام است که استصحاب تعلیقی مبتنی بر این بود که اگر بنا بشود حرمت دو سنخ بوده باشد، حرمت معلق از اول نحوه از وجود داشته باشد، کفایه گفت، یا سببیت ملازمه هر چه گفتید. بنابر این که استصحاب در تعلیقیات جاری بشود در احکام تعلیقیه، بنابر این مسلک یه وهمی در مقام باقی مانده است. تعبیر به وهم می کنم تا معلوم بشود که این را نمی شود اشکال اضاف کرد. و آن این است که گفته شد که استصحاب حرمت تعلیقیه بعد سیرورت الانب زبیبن معارضه دارد با استصحاب حلیت مطلقی که حلیتی که متیقنه بود برای زبیب قبل الغلیان. و از این اشکال معارضه جواب دادیم. با اون جوابی که گفتیم در ما نحنفی، استصحاب حلیتی که هست اگر قسم ثانی بوده باشد، حلیت زامه قسم ثانی بوده باشد، ولی معارضه هست و جوابی ندارد. ولیکن استصحاب علیتی که برای این زبیب بود در زبیب جاری می شود، این استصحاب علیت یا استصحاب در شخص علیت است یا استصحاب در قسم ثالث از کلی است، و هر کدام از اینها باشد، یعنی در شخص علیت باشد، علیتی که حال کونی نبن بود او را استصحاب بکنیم و عدم تبدلش را این سیرورتی زبیبن به علیت مطلقه استصحاب بکنیم، استصحاب شخص می شود و با استصحاب حرمت تعلیقی معارضه ندارد، با هم دیگر متوافق این هستند. اگر استصحاب قسم کلی را بکنیم و ادغلیان زبیب یعنی طبیعی الهلیه را، این استصحاب قسم ثالث از کلی است، چون جیس قسم ثالث از کلی است جریانی ندارد، بدون جهت یک کتاز است، حرمت تعلیقی استصحاب می شود و ادغلیان و معارضی هم ندارند، چون که اصل این است که فرد آخر از علیت در این زبیب موجود نشده است که اسمش علیت مطلق است. یه وهمی بعد از این که مطلب تمام شد، یه وهمی مانده است در مقام. اون وهمی این است که ممکن است کسی بگوید آخه شما تا حال یه حرفی گفته بودید، پایان حرف باید وایستید، گفتید ملاک تعارض در اصول عملیه غیر از ملاک تعارض در امارات است و در طرق است. ملاک تعارض در طرق این است که انسان علم اجمالی داشته باشد. علم اجمالی که میگویم علم اجمالی لازم نیست علم حقیقی بوده باشد، ها، علم وجدانی باشد ولو علم تعبدی، انسان علم داشته باشد. این دو طریق، این دو تا بله مطلبی را که میگویند، این دو تا در واقع ثبوت ندارد. اگر در واقع ثبوت دارد یکیست، دو تا در واقع ثبوت ندارد. بدون جهت فرض بفرمایید یه خبری دلالت کرد بر اینکه بله فلان فعل مباح است، خبر دیگر دلالت کرد فعل آخر مباح است، توجه کرد، ولی که ما علمی داریم که در واقع این دوتایی باهه نیست در این فعل، توجه، این دوتا فعل دوتاش نمیتواند مباح بشود، ولی در این صورت ولی تعارض میفتد ما بین این دوتا طریق، ولی حکمش ملزامی نشود، مدلول طریق و من و اونی که طریق بود دلالت میکند حکم الزامی غیر الزامی باشد. این ملاک تعارض در باب طرق است، و اما طرق امارات، و اما ملاک تعارض در اصول عملیه گفتید احد الامر این است، یکین که از جریان اصول لازم میاد شارع ترخیص بدهد در تکلیفی که اون تکلیف معلوم است و واصل بر مکلف است. مثل این که فرض کنید دو تا اینا بود، هر دو پاک بودند، نمیدانم اون نجس شده است یا این نجس شده است، در ما نحنفی شارع هم استصحاب طهارت را در اون اینا اعتبار کند، هم استصحاب طهارت را در این اینا اعتبار بکند، لازمش این است که ترخیص داده است در مخالفت تکلیف واصل، چی میدانم شرب یکی از اینها حرام است، اینجا نجس است، ما این نجس است، اکلش حرام است، میدانم و هاکذا و هاکذا. این ملاک تعارض یکی ترخیص در مخالفت قطعیه است، یعنی از ترخیص شاره و از جریان اصول لازم بیاد ترخیص در مخالفت تکلیف واسط. یکی هم این است که تناقض در مدلول لازم بیاد، که مدلول دوتا اصل با هم نقیزین بشوند، یکی چیزی را اثبات کند دیگری همان چیز را نفی کند، همان شیء را نفی کند، مثل تعارض ما بین استصحاب بقاء حکم مجهول با استصحاب عدم جهل اگر سابقا یادتون باشد. استصحاب بقاء مجهول مجهول را در زمان ثانی که زمان شک است اثبات می کند، و استصحاب عدم جهل او همان چیزی که از همان مجهول را در زمان شک نفی میکند، میگوید زل نشده است. این ما بینشون تعارض میفته بدون جهت دیگر، اونجا ملاک لزوم مخالفت عملیه نیست. و اما در اون موردی که یکی از این دو محصول لازم نیاد، اونجا تعارضی ما بین اصول عملیه نیست. وهم این است که در ما نحنفی صحبت لزوم در مخالفت ترخیص در مخالفت عملیه در تکلیف واصل که نیست، در ما نحنفی در استصحاب حرمت تعلیقیه با استصحاب اباحه زبیب قبل الغلیان، یکی اباحه است یکی حرمت است. و در واقع هم نمیدانم کدام یکی هست، چون مشکوک است که زبیب بعد الغلیان در واقع حرام است یا در واقع مباح است. تکلیف در واقع واصل نشده است برای تکلیف واقع. بدون جهت اینجا مخالفت عملیه در تکلیف واصل اگر بخورد احتمال میدهد در واقع مباح باشد، ولی ترک کند احتمال میدهد در واقع حرام بوده باشد. ولی اینجا مخالفت عملیه ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واصل اینجا جاش نیست. خب وقتی که تکلیف این معنا جاش نیست، اباحه که با حرمت متناقضه نیستن، متضاده این هستند. شما گفتید که در تعارض باید متناقضه این باشد مدلول اصله، این که با هم دیگه متضاده این هستند. متضاده این اباحه با توجه کردید اباحه، خصوصا این هایی که میگن اباحه به معنای ترخیص است، در او بحث میکنیم. اباحه به معنی ترخیص، به معنی عدم تحریم بشود، ولی میشود گفت نگیزه این. و اما بنا و هم بر مسلک مشهور که اباحه ترخیص است، اینها با تحریم زده این هستند، دو تا حکم هستند که مرحوم صاحب کفایه در مقدمات اجتماع هم نه اینجور فرموده است که احکام خمسه به فعلیتها در مقام فعلیت متضادات هستند، در مورد واحد جمع نمی شود. خب چه جور این زاد شما تعارض درست کردی؟ دو تا مطلب می گویم هر دو تا را حفظ کنید. یکی این که اولا ترخیص با تحریم اینها متناقضین هستند، متضادین نیستن، اینها متناقضین هستند. چرا؟ تحریم علاما ذکرنا و وسعی منعی است که شارع در او ترخیص ندارد در اتکا. شارع اگر منعی داشته باشد و در او ترخیص در اتکا بدهد، از من انتزاع کراهت شرعیه می شود، کراهت اصطلاحیه. و اگر ترخیص نداشته باشد، ترخیص نداشته باشد، منعی که ذات المنع یعنی ذات المنع به تنهایی است، بله ترخیصی در او نیست، از عدم ورود ترخیص از او انتزاع حرمت می شود. بدون جهت استصحاب حرمت تعلیقی که می کنیم، معنای این است که در این ترخیص نبود، این در غلیان در اینب همین زور بود، در حال نبیت منعی داشت، در حال نبیت علا فرض الغلیان منعی داشت، در او ترخیص نبود. اباحه به معنا ترخیص است، ترخیص در ارتکاب است، با هم دیگر متناقضین هستن بدون جزد نمی، ولی اینها متعارضین می شوند. این اولا. امر دومی که امر مهمی سیرنا داشته باشید، ما که گفتیم در تعارض باید اصلین متناقضین بوده باشد، نه در مجرل اصلین است، مجرل اصلین ممکن است متناقضین نباشد، ولو این تناقض در اثر عقلی است، چون که مجرای اصل اثر عقلی دارد، تکلیف واصل وجوب الاتباع دارد. مجرل اصلین بوده باشد، مجرل اصلین در آنها تناقض نیست، ولیکن در اثرشون تناقض است. اثر عقلی تحریم این است که نمیشود اون فعل را مرتکب شد بعد از وصول اون تحریم. بدون زدیم با ترخیص هم نمیشود، ترخیص اباحه ها، اباحه هم اثر عقلیش هم خود اباحه با او جمع نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی اگر بنا بود بل استصحاب در اباحه جاری بشود و در حرمت تعلیقی جاری بشود، به نحوی که بعد از غلیان هم بگوید زبیب مباح است، اینجور قسم ثانی کلی بود، تعارض بود لامحاله، ما بین استصحاب تعلیقی در حرمت و استصحاب تنزیزی در اباحه، ولیکن گفتیم استصحاب اگر جاری بشود استصحاب شخص است نه کلی، علا تقدیری که استصحاب را در حال سیرورتی زبیبن جاری کنیم و فقیه در اون بله مرحله جاری کند، برای اینکه لازم نیست در جریان استصحاب که مشکوک امر فعلی باشد، شک باید فعلی باشد، ولو مشکوک امر استقبالی بشود شک دارد بعد الغلیان این زبیب حرام می شود یا نه، استصحاب جاری می شود، مشکوک ولو امر استقبالی شکش فعلی است، چون که در حال سیرورتی زبیبن شک فعلی است استصحاب جاری می شود و نتیجهش هم فتوا می دهد که اگر غلیان کرد مثلا مباح است یا حرام است. و اگر کسی این استصحاب را در حال زبیبیت منع کرد، گفت اباحه محرز است و متیقن است در اون حال، در اون حال فقط حرمت مشکوک است، یعنی حرمت تعلیقی ها، حرمت تعلیقی فقط مشکوک است، ولی و که استصحاب جاری نمی شود، اون وقت گفتیم که نتیجهش این است در حرمت تعلیقی هم باید جاری نشود، باید بعد الغلیان جاری بشود، بعد الغلیان که جاری شدن اون وقت ما بینشون تعارض استصحاب حکومت نمی شود، تعارض استصحاب کلی قسم ثالث می شود با حرمت تعلیقی، و چون که در قسم ثالث جاری نیست حرمت تعلیقی می ماند. هازا تمام کلام در تعلیقیات در احکام. و اما بحث است ما بین متأخرین که آیا استصحاب در موضوع تعلیقی هم جاری می شود، یعنی اگر بنا گذاشتیم کسی توانست استصحاب را در حکم تعلیقی جاری بکند و بگوید در کان استصحاب تمام است و استصحاب در حکم تعلیقی جاری می شود، می توانیم بگوییم که در موضوعات تعلیقی هم استصحاب جاری می شود، که در اون موارد شکی در حکم نداری، شکی در موضوع داری، ولیکن موضوع بله موضوع به استصحاب تعلیقی می شود احراز بشود نفیان و اثباتا. مثلا من مابل مثال که این در موضوعات که جاری می شود، موضوعات دو تا مرحله دارد، تارتا می خواهیم به اثبات استصحاب در موضوع تعلیقی حکم جزئی را اثبات بکنیم و احراز بکنیم حکم جزئی شرعی را که او موجود است. مثل چه چیز؟ مثل اینکه فرض کنید بر اینکه بله سابقاً در حوضی آبی بود به نحوی که از کل کمتر بود ها اون آب، به نحوی که اگر یه دلو هم اون دلو 20 لیتری می ریختید کدر می شد. این چیزی که از حوض طوری آبش مقداری بود که یه 20 لیتر هم یه دلو می ریختید کدر می شد، بر او مترتب می شد اعتصام، ولیکن سابقاً این یه دلو را نریخته بودند، الان یه دلو را ریختند به اون آب، ولیکن احتمال می دهیم که اون مقدار نبوده باشد، کم شده باشد، چون که قبل از یه دو هفته اگر یه دل می ریختن کر می شود. من احتمال می دهم که الان دو هفته گذشته است، از اون آب یه مقداری برداشته شده است، الان یه دل بریزی کر نمی شود، کمتر از کر می شود، چون که یه مقدارش را برداشته، ولیکن احتمالم میدم که نه هیچ کس بر نداشته است، چه برداشته است همین زور باقی است که الان هم یه دل بریزی کدر میشود. خب در ما نحنفی ما میخواهیم بین استصحاب تعلیقی موضوع اعتصام را، یعنی موضوع اعتصام را بر این آب اعتصام مترتب بکنیم، اعتصام یعنی عدم انفعال چه حکم شرعی است، المایزا و قدر کرن لا ینفعل لا ینجزو شی، چی اینجور بگوییم این آب قبل از دو هفته یه دلو می ریختیم کر بود، یعنی معتصم بود، کریت پیدا می کرد، احتمال میدیم این قضیه تعلیقیه باقیست کماکان. الان هم این آب، آن آب فعلی که در خارج موجود است، یه 20 لیتر بریزیم کره میشوند، یعنی معتصم میشوند. میشود در ما نحن بی استصحاب بکنیم این قضیه تعلیقیه را، و الان که 20 لیتر ریختیم اثبات بکنیم که کره است. الکرم فعلا فیعتصم، معتصم میشوند. به این استصحاب موضوع کلیت در سابق حالت سابقه تنزیزی نداشت، تعلیقی بود، یه پاش در هوا بود یه پاش در تو آب، چه اگر 20 لیتر بیاد کره میشوند. الان که یه هفته گذشته احتمال میدیم که نه، الان یه 20 لیتر بیاد کره نشود، چون که برداشتن از آب، به احتمال میدم نه بر نداشتن، که باز استصحاب میکنم قضیه تعلیقیه را که اثبات بکنم که این الان هم کره است. تارتم بین استصحاب تعلیقی شخص میخواهد در شبهات موضوع، یا شبه موضوعی است دیگه، چون جایی که را میدانیم کره جر باشد لا یعتصم است، کره نباشد لا یعتصم است، در حکم کلی در قضیه حقیقیه شرعیه چاره زعل کرده است که الکل را معتصمون، در او شکی ندارم. شکی در موضوعشه که 20 لیتر بریزم این کر هست یا کر نیست، توجه کردی؟ ولیکن سابقاً میریختن کر میشد، توجه کردی؟ بدون زد آبی از اول شکی کنیم چی 20 لیتر بریزیم کر میشود یا نه، حالت سابقه ندارد دیگر، اون جای استصحاب تعلیقی نیست. این آب سابقاً 20 لیتر میریختیم کر میشد، الان نمیدانیم کماکان، میخواییم موضوع حکم جزئی که اتصام ماست شبهه موضوعی است احراز کنیم. بله، و اخرى سکوت تکلیف احراز میشود. نه، سکوت تکلیف احراز نمیشود به استصحاب تعلیقی در موضوع. به استصحاب تعلیقی میخواییم سکوت تکلیف را احراز بکنیم، توجه کردی؟ یه کسی رفته بود سفر، فرض کنید سفر خارج، برای شما یه لباسی آورده است، مثلا یه فرض کنید یه بله خطی یه چیزی آورده است، یه گواهی آورده است، الان شما شک می کنید که پشم است، پشم گوسفند است، توجه کردید؟ یا پشم گرگ است، نمیدانید، غیر معقول است، توجه کردید؟ خودش هم دادید، مثلا 500 تومان هم 1000 تومان هم دادید، دوختید شده گواه، میخواهید او را بپوشید و نماز بخوانید انشاءالله، شک میکنید که این غیر معقول است یا معقول الله. اگر گوسفند بشود خوب صلات صحیح، اگر از غیر معقول بشود از گرگ و امثال زانش بشود غیر معقول است، صلات در او باطل است. این نمیگویند شبهه موضوعیه، از او تعبیر میکنم به مسئله لباس المشکوک، که در مسئله لباس المشکوک به شبهه موضوعیه این از حکم را میدانیم رای کلی، گرگ باشد نمیشود نماز خواند، گوسفند باشد میشه نماز خواند، بلکه نمیدانیم این از گرگ است یا از گوسفند. بعضی ها خواستند تصحیح کنند صلات را به این که به استصحاب تعلیقی سکوت تکلیف به صلات در این ذوب، انسان که نماز در این صبح خواند سکوت تکلیف به صلات ظهر را چه مقید بود به صلاتی که در لباس غیر معقول نبوده باشد، سکوت هم تکلیف احراز می شود به تبیان. خب این گفته می شود بر این چه، خب این قبایی که هنوز ولی الان شخص پوشید این زور می گوید، میگوید اگر صلاتی که من الان میخوانم این صلات قبل از پوشیدن این ثوب بود از من، قطعا صلات در غیر معقول الله نبود. یا بود قبل از پوشیدن این قبایی که تازه آوردن دستشان درد نکنند، قبل از پوشیدن این اگر من نماز میخوندم همین نماز را، صلات در غیر معقول الله نبود. صلاتم این بله در صلات این صلاتم صلات در غیر معقول الله نبود. الان احتمال میدم که باز صلات من همینجور باشد بعد از پوشیدنشم، الان هم بخوانم صلاتم در غیر معقول لحن نبوده باشد. شارع میگوید اون قضیه تعلیقیه که سابقم بود، اون قضیه تعلیقیه باقیست، نتیجهش مثلا اگر جاری بشود این استصاب اثبات بکند که صلات، این صلات هم صلات فعلا هم در غیر معقول لحن نیست، من مأمور به را آوردم دیگه، مأمور به این بود که صلات را در صلاتی میخواست که در معقول لحن در غیر معقول لحن نباشد، منم صلاتی آوردم که در غیر معقول لحن نیست، چون این صلات سابقا نبود. الان هم اینجا یه نکته باریکی هست، دقت کنید او را بگویم. بعضی ها در این که آیا این استصحاب تعلیقی جاریست یا نه اینجور گفتند این که لباس از غیر معقول لحم نبوده باشد، این تارتن سه جور متصور است در مقام ثبوت. شاره تارتن خود صلات را مقید می کند به این که در غیر معقول لحم واقع نشود، یا صلات بله در صلات غیر معقول لحم با انسان نباشد، قیدش خود صلات را قرار می دهد. یعنی چه جوری که شارع وضو را قید صلات قرار داده است که امر وضویی است، تارتن صلات را مقید می کند به امر عدمی. صلاتی می خواهم که در غیر معقول لحم در مالای اکل لحمه نباشد، صلات مقید است به عدم وقوعی فی مالای اکل لحمه در مالای اکل لحمه نباشد، به این قید عدمی مقید است. تارتن قید خود صلات می شود، چه جور وضو قید صلات است که صلات باید با وضو بشود، باز یه قید دیگر دارد، قید عدمی، که صلات باید وقوعش در غیر معقول لحم نشود، مقید است به عدم وقوعش فی غیر ما لا یکل لحم. چه میگویند در کلمات مورد اشتراط تارتن خود صلات میشود در مقام ثبوت، و اخرى صلات مقید به این قیدی نباشد در مقام ثبوت. شارع قید صلات قرار نداده است، وضو چه قید صلات است، نه عدم وقوعش در غیر معقول لحم قید صلات نیست، صلات این قید را ندارد، بلکه شارع اون لباسی را که مصلی دارد اون لباس را مقید کرده است. گفته است مصلی علی فرض این که لباسی بپوشد در حال صلات، که در حال صلات علی فرض این که لباسی بپوشد، چون یه فرضش را ساتر را باید بپوشد دیگه، غیر ساتر را هم علی فرض این که بپوشد. مصلی علی فرض این که در لباس در صلات لباس داشته باشد، شرط آن لباس این است که از غیر معقول لحم نباشد، شرط لباس است، صلات مقید است به لباس، تقییدش هم تقیید تقدیری است. علاوه بر این که صلاتی که هست صلات برای صادر شده از مکلف در صورتی که مکلف لباسی دارد، در این صورت علا تقدیر لابس بودن باید لباس غیر معقول لحم نبوده باشد، که اون محل شرط و اونی که شارع غیر معقول بودن را اعتبار کرده است، یعنی فرموده است غیر معقول نباشد، او در لباس است، که اگر در صلات این لباس شد لازم نیست لباس بشود در صلات، مگر اون ساتر عورت، بقیه لازم نیست. علاوه بر این که لباسی بشود، یا علاوه بر این که مصاحبی بشود با مصلی، چون جلال اجزا غیر معقول لحم را انسان زیبش بزارد نماز بخواند، باز نمازش باطله، موی گربه در امام هم بیفتد باز نمازش باطله. دامر علم و التفات ها. چرا؟ چون که مصاحبت غیر معقول لهم و توابعش مفتیل صلات است. صلات مقید است بر اینکه اگر مسلی لابس بود یا مصاحب بود، اون مصاحب و اون لباس باید غیر معقول لهم نباشد. این هم شکل ثانی است. صلات مقید نیست که واقع بشود، بله واقع بشود در غیر معقول الله، یعنی مقید نیست که واقع نشود در غیر معقول الله. نه وقوعش در غیر معقول الله قید صلات است، نه اینکه واقع نشود صلات، یعنی خود صلات متصف بشود که لم تقع فی غیر معقول الله، او را اعتبار نکرده است. اعتبار را شاره در این کرده است، ذات صلات را خواسته است. من تا علا تقدیر اینکه مسلی لباس داشت یا مصاحب بود باشه ای غیر معقول الله نباشد. این هم احتمال ثانی. احتمال ثالث این است که شاره نه در لباس صفت اخذ کرده است نه در صلات، بلکه در مسلی اعتباری دارد. صلات باید از مسلی صادری بشود، در حالی از مکلف صادری بشود، یعنی مسلی باید مکلفی بوده باشد که اون مکلف لابس غیر معقول نباشد. وصف مکلف را اعتبار کرده از شاره. مکلف باید متصف بشود بر اینجه لابس، توجه کردید، لابس غیر معقول له بله نیست. این سه جور اعتبار نتیجهشون در مقام ثبوت، نه نحوه اعتبارشون، هم نحوه اعتبار مختلفه، نتیجهشون یکیست. چون که انسان اگر بله توجه کردید در واقع در لباسش در با او اجزای غیر معقول لحم را نپوشد، بله و مصاحب نبوده باشد، صلاتش واقع در غیر معقول نشده است. لباسش هم متصف است با اینکه غیر معقول نیست، متصف سلبی می شود، خودش هم لابس غیر معقول نیست. در مقام ثبوت این سه نحوه از اعتبار نتیجتا فرقی ندارد، برمی گردد به شیء واحد. و اما بلی گوش کن شیخنا، نوبت من است. فرق اینها فقط در مقام اثبات است. در مقام اثبات نحوه اعتبار وقتی که فرق کرد، در جریان لسول فرق می کند. شارع هر کدام را در مقام ثبوت توجه اعتبار بکند، در مقام ثبوت، ثبوت واقعیشون در ثبوت واقعی نتیجه یکیست. اما در ثبوت اعتباری، در تعبد به ثبوت فرق پیدا می کند. بله در مقام تعبد به ثبوت فرق پیدا می کند. چرا؟ چون که اگر شارع عدم وقوع را قید صلات بگیرد، جای استصحاب تعلیقی هست، کسی بگد این جای استصحاب تعلیقی در صلات جاری می شود. و اما اگر وصف خود لباس بشود، شارع واجب کرده صلاتی را که مصلی در اون صلات اگر لابس بوده باشد و مصاحب بوده باشد، اون لباسش غیر معقول نباشد، وصف لباس اعتبار شده باشد، اونجا اصلا استصحاب تعلیقی معنا ندارد. چرا؟ چون این لباسی که به من آوردن از اولش مردد است ما بین اینکه غیر معقول است یا غیر معقول، حالت سابقه ندارد. من باید لباس را احراز کنم که غیر معقول نیست، باید این را احراز کنم. توجه کردی؟ استصحاب تعلیقی معنا ندارد. شارع در لباس اعتبار کرده وصفی را، من اون وصفی را در لباس باید احراز کنم که بله صلات این لباس لباسی است که از غیر معقول نیست، یا هست باید توجه، باید این را احراز کنم که از غیر معقول نیست. بدون جد استصحاب تعلیقی معنا ندارد. به استصحاب تعلیقی اگر معتبر هم بود در موضوعات اینجا جاری نمی شود، مجرا ندارد، چون که در صلات چیزی اعتبار نشده است که وقوعش در غیر معقول لم اعتبار نشده است، عدم وقوعش هم در غیر معقول لم اعتبار نشده است. و اما اگر در مصلی اعتبار باشد، مصلی باید بشود در حال صلات که لابسه غیر معقول لحن نیست، اون استصحاب تنزیزی می شود، دیگه استصحاب تعلیقی نیستی. اون وقتی که من نماز قبل از اینکه این صحاب را بپوشم، من شخص، من مکلف لابسه غیر معقول لحن نبودم. الان نمیدونم لابس شدم، این وصف لابس شدم و مصاحب بودن را پیدا کردم یا نکردم. استصحاب میگه پیدا نکردی. میبینید این چه نحو از اعتبار در مقام ثبوت، در ثبوت واقعی شون که در ثبوت واقعی فرقی ندارند، ولیکن در مقام ثبوت اگر چه نحو اعتبار شد، در مقام اثبات، در مقام شک، در جریان اصول فرق پیدا میکنند. منتها چاره در مقام ثبوت چه نحوه اعتبار کرده است که در مقام اثبات ما اصل جاری کنیم، این ظاهر خطابات را باید بگیریم. ظاهر خطابات همین است که قید صلات است. ظاهر خطابات، چون که یه مطلبی هست سابقا در بحث اوامر گفته ایم که اگر شارع بر فعلی امر بکند، این دل اتیان بالواجب اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یا امر بکند به صلات مع الوضو، این ظاهرش عبارت از این است که وضو امرش تقید شده از صلات به وضو، چه جوری که آنجا قیدیت استفاده می شود، امر هم بکند بر وضو این دل قیام الى الصلات اذا قمتم الى الصلات فاغسلوا، ظاهرش این است که این شرطیت دارد، چون که وضو از خارج می دانیم که مطلوبیت نفسی به نحو الوضو ندارد. بدون جز ظاهرش اشاد الالقیدیت هست که قید خود صلات هست. میگه ایزا چه جور میگه بله یجب صلات مع الوضو، وضو را قید صلات گرفته است. این هم که میگه ایزا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، معناش این است که قید صلات است. نهی هم همین جور است. اگر شارع نهی بکند لا تصلی فی ما لا یوکل لحمه، این معناش این است که نهی که نمیتواند نهی تحریمی بشود. انسان در غیر معقول نماز بخونه که کار حرام نکرده، نمازش باطل است. این نهی شرط از صلات از غیر معقول، معناش این است که غیر معقول عدمش معخوذ در صلات است. یا نهی کردی زاگم دیل از صلات لم تلبس الذهب و الفضه، یا لم تلبس الحلیب، یا گفت برای این که لم تلبس لو تکم معک ما لا یوکل لحمه، این ظهورش ارشاد است، ارشاد به معنیت است. و لسان ادله ما هم همین ظهور است در موثقه ابن ابی قید، بله، و هاکذا در روایات دیگر نهی شده است از صلات فی ما لا یوکل لحمه. پس علی هذا قید صلات است، حساب تعلیقی است. و اما اگر اونها بود، لسان ادله این بود که انما یجب صلات، بله لمن لم یلب، بله این نمایز به صلات، یعنی یطلب الشارع از صلاته، بله در حالی که مکلف این زور باشد، یعنی لابس معکول غیر معکول نباشد، این زور از ادله اینها استفاده نمی شود. وقتی که این زور شد، ببینیم آیا این استصحاب تعلیق در موضوعات در این دو مقام مجرا دارد یا ندارد. والحمدلله.